دکتر نامور مطلق سرپرست دانشگاه استاد فرشچیان درباره ارتباط اسطوره با نگارگری موضوع نخستین دوره دانشگاه تابستانه این دانشگاه گفت اسطوره ها تجلی شخصیت یافته و روایت دار نمادها و به طور بنیادین تر کهن الگوها و همه مضامین هستند. این روایت ها در ادبیات در وجه روایی توسط شاعران بزرگ حکایت می شود، اما فرایند یاد شده می تواند به وجه نمایشی و تجسمی هم گسترش یافته و تجلی نمایشی و تجسمی هم پیدا کند. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه بدون توجه به اسطوره‌ها بخشی مهم از نگارگری ناشناخته باقی خواهد ماند، اضافه کرد کارگاه اسطوره و نگارگری به گفتگو و همزیستی میان اسطوره، اسطوره سرایی و اسطوره نگاری می‌پردازد. هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان در تهران آغاز شد. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفت هفته فرهنگی این استان در دو بخش جداگانه از عصر یک شنبه سوم شهریور ماه در تهران آغاز شده و تا هشتم شهریور هم ادامه خواهد داشت. درباره این خبر با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان گفتگو می‌کنیم. آقای علی رضا جلال‌زایی سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای جلال‌زایی. ما قبلا هم در کوبه در باره در واقع هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان صحبت کردیم. لطفا شما بیشتر درباره این طرح ملی برامون بگید و اینکه تا حالا در چه استانهایی هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان برگزار شده.
بله، خب همونطور که استحضار دارید نظر به اهمیت موضوع گردشگری که امروزه یکی از فصول اولیه دولت‌ها یا کشورهایی است که در واقع توسعه پایدار رو برای خودشون میخوان رقم بزنن، ما هم بر این شدیم تا یک کمپین گردشگری بسیار خوبی رو در سطح کشور و ملی آغاز بکنیم که این پویش و کمپین گردشگری کار خودش رو تقریبا نزدیک یک ماه و نیم شروع کرده و ما تا به الان در دو استان، در واقع استان یزد و خراسان شمالی، هفته فرهنگی رو برگزار کردیم و الان در تهران خدمت همه هموطنان خوب پایتخت نشینمون هستیم. در سه شب گذشته ما با شور و استقبال بی‌نظیر مردم تهران تونستیم در خانه هنرمندان واقع در خیابان ایرانشهر، خیابان شهید قرقی، در واقع همون پارک هنرمندان سه شب به اجرای برنامه بپردازیم و آداب و رسوم و فرهنگ و سنن و استان سیستان و بلوچستان رو در واقع به معرض نمایش بذاریم. از موسیقی و مد و لباس و سایر موارد و مباحثی که وجود داره سعی کردیم تا ناشناخته های استان سیستان و بلوچستان و داشته های ندیدش رو که در واقع بر همگان پوشیده بود به نوعی به جلوه عموم بذاریم که همه بتونن ببینن و ببینن که استان سیستان و بلوچستان چه داشته های قوی و غنی داره. نکته های اهمیت این هست که استقبال بسیار خوب و بی‌نظیری شد که تا به حال همچین استقبالی رو ما ندیده بودیم. قبل بر این هم در برج میلاد ما برنامه هایی رو اجرا کرده بودیم، ولی کن این برنامه بسیار برنامه خوب و پربار و پرپیمونی بود که مورد استقبال قرار گرفت. از امشب انشاءالله به مدت سه شب در واقع در منطقه توچال تهران خدمت پایتخت نشینان عزیز و گرانقدرمون هستیم و امیدواریم که این سه شب هم همچنان که سه شب گذشته در واقع مورد استقبال مردم واقع شد این هم واقع بشه و بتونیم تمام داشته‌های فرهنگی و گردشگری خودمون رو خواسته با تاکید بر محور گردشگری اونها رو به همه باشندگانی که دل در گرو و دغدغه گردشگری و اومدن به سیستان و بلوچستان رو دارن نشون بدیم. همینجا از همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنون تقاضا میکنم که حتما به استان سیستان و بلوچستان سفر بکنم و منت بر سر ما بذارن و انشاءالله که با خاطره خوشی بتونن استان سیستان و بلوچستان رو به مقاصد بعدی خودشون ترک بکنن.
آقای جلال‌زایی، بهترین فصل برای سفر به سیستان چه فصلیه؟
ببینید دوستان ما، چون یک استان کاملا چهار فصلی هست، به نظر میرسه که همین فصولش زیبایی های خاص خودش رو داره. واقعا استان سیستان و بلوچستان استان چهار فصل هست، ولی نکته جالب و باز حائز اهمیت این که در مرداد ماه که هوا در همه جا گرم هست، خنک های خیلی خوبی رو شما در چابهار بر اثر پدیده مونسون میبینیم. پدیده مونسون پدیده ایست که باد غالب از در واقع اقیانوس هند، خلیج چابهار و نهایتا شهر چابهار رو متاثر میکنه و خنک های دلنواز و ملیحی داره که روح انسان رو زنده میکنه و انسان فکر میکنه واقعا در ابتدای پاییز هست. بنابراین چابهار در این فصل بسیار عالی هست. سیستان و سایر نقاط استان هم به اندازه‌ای که خدمت شما گفتم جاذبه های خاص محیطی و طبیعی خودش رو از نظر تیپولوژی اقلیمی داره که امیدواریم شما و همه عزیزان تشریف بیارن و ما خدمتشون باشیم.
از شما متشکرم و براتون آرزوی موفقیت دارم. خداحافظ.
بنده هم از شما تشکر میکنم. خدا نگهدار شما.
با مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان صحبت کردیم. شگرد‌های اجرای طنز و کمدی در رادیو در دگرخند. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در راستای ترویج فرهنگ شادی و نشاط از طریق رسانه ملی با حضور ستن از مجریان طنز رادیویی امروز چهارشنبه ششم شهریور ماه نشست تخصصی را در سالن اوستای حوزه هنری برگزار می‌کند. برای آگاهی بیشتر از این نشست با آقای عباس محبی گفتگو می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم جناب محبی، وقت شما بخیر.
سلام، بنده خسته نباشید. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
ممنون.
درود بر شما. خواهش می‌کنم درباره این نشست شیرین برامون بگید.
ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما دوستان و سلام ویژه خدمت شنوندگان اهل دل، اهل فرهنگ، اهل قلم و انشالله امروز اهل قدم.
بله.
که قدم رو چشم ما بذارم.
فرصت هست برای آمدن، درست عرض میکنم؟
بله بله، ساعت 17 شروع میشه.
5 بعد از ظهر. بله.
بعد بله 5 بعد از ظهر. دیگه حالا همجوری بستگی به خندیدن داره دیگه.
بسیار
عالی. ادامه داره بله.
چون
دیگر خنده.
بله بله. حالا بستگی به صحبت‌های شما هم داره آقای محبی، اینکه چقدر دوستان
ما دوستا برنامه من برای رادیو فرهنگ داشتیم به عنوان میهمان در خدمت آقای فرج‌اللهی که مجریشون بودن.
بله.
در خدمت ایشون بودیم، بعد صحبت شد خیلی به دل ایشون و اون حضاری که اونجا تشریف داشتن نشست.
بله.
بعد من پیشنهاد دادم، گفت خیلی ایشون استقبال کرد که اینجور این نحوه نگرش به خنده و لبخند و طنز و اینجور چیزا تقریبا میشه گفت یه حالت نوعیه، اگه میشه اینو ما بذاریم بیرون توی سالن حوزه و اونایی که علاقه مندن دعوت کنیم و تشریف بیارن و حضورا ما باهاشون صحبت کنیم، اونا با ما صحبت کنن، یه چند نمونه اجرا داشته باشیم.
بله.
بعد من خبر نداشتم که استاد جاوید نیا و جناب آقای تابانم تشریف دارن. خیلی خوشحال شدم، میفهمم که من تنها اونجا هستم، قریب افتادم.
بله.
ولی وقتی فهمیدم که این دوستان عیب هنرمندان تشریف بیارن خیلی خوشحال شدیم. و بیشتر بحث رادیو، آخه بنده توی یکی دو سال اخیر این افتخارم داشتم که توی برنامه دیگه که الان ساعت 18 پخش میشه تا 18:30 از رادیو ایران.
بله.
به عنوان که داورای اصلی هستم، بعد از جوانا حدود 200 خورده تشریف آوردن.
بله.
همینجوری برای حالا به نوعی میشه گفت امتحان و اینجور چیزا یه رو در رو شدیم دیگه. این
چقدر میتونه کمک کنه برای اینکه حالا ارائه بهتر بشه.
بعد استعداده خیلی خوبی هم اتفاقا ما بینشون پیدا کردیم. چقدر خوب. خیلی جوانای خوب با استعداد.
آقای محبی من عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، منو ببخشید. نکاتی که تو نشست امروز مطرح میشه چیه؟ آیا فقط یه دوره همیه که قرار گل بگین و گل بشنوین و حساب خوش بگذره، یا اینکه نکات تخصصی هم هست؟
بله نگاه تخصصیه. بله. به مقوله چون رادیو رو همون شکل کلیشه‌ایش خیلی ها بهش فکر میکنن در کسوت شنونده.
بله.
و حتی از بین خود ما رادیویی ها خیلی کلیشه رو ادامه میدیم، حالا نه در بخش فقط طنزش، نوع گویش، نوع نوشتار که خود ما یک مشکلاتی، حالا با جسارتا در بخش طنز عرض میکنم، ما الان یک خود دچار بحران نویسندگی و نوشته و نوشتار هستیم که رادیو که اصلا بنیانش رو نوشته است. این هست که از نوع نوشتن برای رادیو که فرق میکنه برای صحنه، مثلا بعضی نگاه خیلی ژورنالیستی حتی در امر نمایش.
بله بله خیلی رادیویی است.
گهگداری به نویسندان تذکر میدیم، میگیم که نوشته شما به لحاظ معنا و به لحاظ مفهوم خیلی بالاست، خیلی خوبه.
بله.
ولی مثلا این به درد یه ستون از روزنامه میخوره.
پس قرار درباره این نکات هم توی نشست امروز صحبت بشه.
بله بله.
چون زمانمون
نوشتار هم گفتار و به هر حال نمایش و لحن و اینجور چیزا.
خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. آقای محبی شما خودتون میدونید که اوضاع کار ما چطوره و زمان حرف اولو میزنه. خیلی دلم میخواد بیشتر از کلام شما استفاده کنیم، اما زمانمون به پایان رسیده. امیدوارم علاقمندان فرصت داشته باشن که امروز در تالار اوستا حوزه هنری در کنار شما باشن.
خیلی هم متشکرم از شما، زحمت کشیدید.
سپاس از شما، خداحافظ.
خیلی متشکرم.
درباره نشست شگردهای اجرای طنز و کمدی در رادیو در برنامه دیگر خند صحبت کردیم. به این ترتیب فرصت ما در این کوبه هم تمام شد. آنچه در کوبه امروز شنیدید؟ هفته فرهنگی سیستان و بلوچستان در تهران، انتشار فراخوان نخستین همایش ملی شیوه های ارائه در هنرهای جدید و شگرد های اجرای طنز و کمدی در رادیو در دگرخند. متشکرم که با ما بودید. خداحافظ.
سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه کوبه رو به طور مستقیم حضور شما عزیزان تقدیم کردند.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدن؟
همه که بدین.
بچه ها همه که بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشی بی چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخور نوش جون، جوبین تازه از خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوبین اخما تو با میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح و ایده های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.alis.ac.com مراجعه نمایید. مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس.
روز بخیر شنوندگان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان هفت اورنگ از گروه ادب و هنر با موضوع میراث فرهنگی ناملموس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کاری از گروه ادب و هنر.
سلام بر شما شنونده های برنامه هفت اورنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. مطابق هر هفته با این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا به یکی دیگر از میراث ناملموس ایرانی بپردازیم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدا برداری خانم زهره محمدی و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. سیر تکاملی بازار در ایران به ایران باستان باز می‌گردد. بازارها بر اساس نیاز به وجود آمدند و مردم در مناطقی هرچند موقت گرد هم می‌آمدند تا به تعاملات اجتماعی، اقتصادی و البته فرهنگی بپردازند. با توجه به مدارک و شواهد موجود، بنای اولیه بازار تهران به دوره شاه طهماسب صفوی و همزمان با ساخت برج و بارو و دروازه‌های شهر تهران در حدود سالهای 930 و 948 هجری قمری تعلق دارد. ظاهراً چند بازار لباف‌ها، سراج‌ها و نعلچی‌ها قدیمی‌ترین بخش بازار تهران می‌باشند. بازارها به عنوان نبض اقتصادی جامعه ایران همیشه در جریان رخدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کشور تأثیرگذار بودند. اگر نگاهی نزدیکتر به بازارها و راسته‌های آن و تیمچه‌ها و تمام کوچه پس کوچه‌های بازار داشته باشیم، دنیایی از ناگفته‌های مرتبط با فرهنگ عامی مردم رو میشه درش پیدا کرد. فرهنگی متشکل از اصطلاحات، القاب رایج تا مشاغل و آیین‌های گوناگون. بله، در این برنامه به اتفاق آقای شبیر محبوبی کارشناس گردشگری قصد پرداختن به فرهنگ شفاهی بازار تهران به عنوان یک میراث ناملموس ایرانی رو داریم. آقای محبوبی سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو فرهنگ. آقای حامد موسوی، من شبیر محبوبی هستم، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری. خیلی خوشحالم که امروز در برنامه هفت اورنگ خدمت شما و همه فرهنگ دوستان کشور عزیزم ایران هستم. برای شما آغاز میکنم از بازار.
آره، ابتدا میخواستم لطف بکنید یه مقدار در مورد پیشینی بازار تهران بگید برای همه شنونده های ما، و اینکه چرا اصلا بازار تهران به عنوان یک منبع فرهنگی هم در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی شناخته شده و قابل ارزش هستش.
از کام خدمتون که تهران رو به روایتی 200 ساله میدونن، من از عدد روند استفاده میکنم، به روایتی 400 ساله میدونن به منصوب شاه طهماسب به صفوی. ما در بازار تهران مکشوفاتی داریم در سطح مسجد جامع که به دوران سلجوقی برمیگرده، از دوران ایلخانی هم داریم، باز هم عقبتر اگر بریم تو منطقه شمیران بود، قبل از انقلاب گورهای دست جمعی پیدا شد، یه سری حدود 3500 سال پیش باز تاریخ تهران عقب برد. چند وقت پیش بود، چند سال پیش بودش که توی خیابون مولوی بانوی 7000 ساله تهران پیدا شد. بعضی منابع تهران رو 14000 ساله میدونن، منصوب به ری. البته اینو براتون بگم که تهران از وقتی اهمیت پیدا کردش که در دوران صفوی متوجه شدن رفت و آمدهای زیادی در اون منطقه شروع می، حرکت‌های زیادی انجام میشه. شاه طهماسب صفوی به خاطر اهمیتی که تهران پیدا کرد یه بارو دور تهران بست با 4 تا دروازه. بعد اینجور میگن در منابع که ایشون 114 تا برج تأسیس کرد برای اطراف این بارو و به نیت 114 سوره قرآن هر سوره رو در یکی از این باروها قرار داد. الان در تنها بخش باقی مانده دیوار صفوی بالاتر از میدون محمدیه هستش که میدون محمدیه رو محمد شاه قاجار ساخت، پدر ناصرالدین شاه. این میدون بعدها شد میدون اعدام، چون اعدامی ها رو اونجا انجام میدادن. در زمان رضا شاه اعدامی ها رو منتقل کردن از اون بخش، باز بعد از انقلاب تبدیل شد به میدان محمدیه. البته یه فاصله ای ما اونجا داریم که یه بخشی در بعضی منابع هم میدان خیام هستشون، خیابون در زمان رضا شاه به اسم خیابون خیام میشه. همه اینا رو گفتم برای شما به خاطر اینکه اهمیت بازارها یه بخشش برمیگرده به ارتباطشون با مراکز حکومتی. معمول این هستش که مراکز حکومتی و بازارها در نزدیکی هم شکل میگیرن. ما در بازار تهران خیابون بوزرج و مهری 15 خرداد کنونی سمت شمال ارگ سلطنتی هستش از دوران قاجار و سمت جنوب محله بازار هست. اگر شما چهارراه گلوبندک تشریف داشته باشید دقیقا روبروتون میشه محله ارگ، پشتتون میشه محله بازار، سمت غربتون میشه محله درخونگاه و عرض کنم خدمت شما سمت شرقتون یک مقدار باید بیشتر تشریف باید جلو میشه محله ادلاجان. این 4 تا محله اصلی تهرانه که البته محله دولت هم بعدها بالاتر تشکیل میشه. پیوستگی بازار و ارگ سلطنتی اهمیت بازار رو میبره بالا.
از چه لحاظ؟
به خاطر مراوداتی که بین بازار و ارگ سلطنتی بود، مثل اینکه در ماه محرم خانواده سلطنتی داخل بازار به آیین‌ها و عزاداری‌ها می‌پرداختن، چون بسیار مفصل انجام می‌شد داخل بازار تهران. مثل الان که همینطوری هستش، ما تو ماه محرم مساجد و از کنم تکیه‌ها فرهنگشون تغییر می‌کنه، صبح زودتر به عزاداری می‌پردازن، خیلی از تیمچه‌ها بسته میشه صبح، اول یه عزاداری مختصری انجام میدن، یه صبحانه مختصری به مردم میدن، بعد مغازه‌هاشون رو باز می‌کنن، دوباره به کسب و کار می‌پردازن.
یعنی اینا جزئی از رسوم گذشته بازار گذشته بوده که
بله.
زمان حالم رسیده
بله،
خوشبختانه انجام
بله خوشبختانه انجام میشه. سیاهی می‌زنن توی بازار، یا اگر جشنی باشه چراغونی می‌کنن، شیرینی پخش می‌کنن. و اینو میخوام براتون بگم که توی بازار تهران همچنان پابرجاست. از هفتم محرم تا سوم امام کلن بازار رو میبندن. اینها هنوز برجا مونده از دوران قدیمه.
درست.
که همه به عزاداری میپردازن، صبحانه میدن، نهار میدن و عرض کنم خدمتتون که مردم مراجعه میکنن به بازار.
آقای محبوبی، این رسوم و آیین‌هایی که شما ذکر میکنید اینها چقدر تأمین پیدا میکرد به دیگر بخش‌های مثلا شهر تهران؟
همین رو میخوام بگم خدمتتون. ببینید همه بازار رو یه بخش اقتصادی میدونن در درجه اول. کلمه بازار هم در زبان‌های باستانی معنی آمدن و رفتن و خرید کردن میده. ما همه به بازار مراجعه میکنیم برای اینکه یا جنس بخریم و یا جنس بفروشیم. که یه مثال ما تو بازار داریم، میگن که اونی که میخره سود میکنه یا اونی که میفروشه سود میکنه، چون برخواه یکی پول از دست داده و یکی در مقابلش قرار داره. عرض کنم خدمتتون توی اون بخش از بازار که شما فهمیدید چه فرهنگی حاکمه، ببینید بازار یک اجتماعه، یعنی یک اجتماعی شکل میگیره، یه نهاد اجتماعیه که در پس اون نهاد اقتصادیش قرار داره، یعنی در درجه اول بازارها نهاد اقتصادی هستن، بعد تبدیل به نهادهای اجتماعی میشن چون بازاری‌ها با خودشون و با بیرون از بازار مراودات بسیار تاثیرگذاری دارن. بعد از اون نهاد سیاسیشون حتی شکل میگیره که تأثیر میگذارن بر بیرون از بازار و تأثیر میگیرن از بیرون از بازار. در نهایت یک فرهنگ شکل میگیره درون بازار، حالا به طور مشخص تهران چون الان پایتخت است و تأثیر گذاریش بر بازارهای دیگه مشخصه، پس تأثیر بر اجتماع میذاره. یا به قول قدیمی ها میگفتن بریم بازار ببینیم چه خبره، چون واقعا این اتفاق میافتاد در یه دوره های افراد یه ساعتایی حتی دوره هم جمع میشن، مثلا دوره هم به گفتگو میپردازن، به تأثیر گذاری میپردازن به بیرون از بازار. این چهار تا بخشو گفتم خدمتتون که در نهایت فرهنگی از بازار میاد بیرون که اون فرهنگ میتونه تأثیر عمده بر مردم اجتماع داشته باشه، مثل نقاط قابل ذکری گفتم خدمتتون، همون فرهنگ ها و آیین ها، رسوم های مثل عزاداری ها و مثل جشن هایی که توی بازار هستش.
بسیار عالی، لحظه درنگ خواهیم کرد و مجدد در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. بله، گفتگومون رو با جناب آقای شبیر محبوبی همچنان ادامه خواهیم داد در مورد فرهنگ عامه بازار تهران که به عنوان یک نوع میراث ناملموس ایرانی میتونه قابل توجه باشه. نه فقط فرهنگ شفاهی بازار تهران، بلکه دایره بازار در تمامی شهرها و استانهای ایران میتونه قابل توجه و نقل و انتقال باشه. خب آقای محبوبی، یه توضیح اجمالی لطف کردین، فرمودین نسبت به موقعیت جغرافیایی بازار تهران و اینکه این بازار علاوه بر منبع بودن مسائل اقتصادی و اجتماعی، همچنان از نظر فرهنگی هم قابل توجه هستش. از موارد جزء این فرهنگ بگین، مثلا در کسب و کار چه چیزهایی بوده در گذشته که قابل ارزشه و همچنان هم پایدار هستش و نیاز به نگاهداری داره، نیاز به حفظ داره، به نقل قول داره، انتقال به نسلهای آینده داره. این مقدار از این موارد ریز روایت ها، از این چیزهایی که برای شما تو بازار هستید، هم به صورت آکادمیک این موارد رو تحصیل کردین، هم به صورت عملی اونجا فعالیت دارید، از این موارد جزء بگین که یه مقدار بر ما دلچسب داره.
بازار یه زیبایی های خیلی خاصی داره. ببین، اول که صبح های بازار بسیار دلچسبه. من خودم صبح زود که میرم بازار سر کار، اون تکاپویی که میبینم، آفتابی که به بازار طلوع میکنه، مردمی میبینم که دست دسته به سر کار میرن، البته رسم خیلی خیلی خوبی هست. من خودم وارد بازار که میشم اول یه فاتحه میخونم برای همه گذشتگان بازار. از شما خدمتتون، بازار رسم بر این هستش که وقتی یه کاسب میاد به محل کارش، در مغازه رو که باز میکنه باید یه یادی بکنه از خداوند. از شما خدمت شما که کدر میدن بالا، میشینن به نسبت آیین‌هاشون از کتاب مقدسشون حتی میخونن. من دیدم بارها مسلمان‌ها به آیین خودشون، غیر مسلمان‌ها به آیین خودشون. چون ما راستاهای زیادی داریم در بازار تهران، بله، غیر از مسلمان‌ها، بله، زرتشتی‌ها هستن، ارمنی‌ها هستن، خدمتتون که همچنان مونده راستاهاشون، هم اسمشون مونده.
یعنی هر کسی بر اساس اعتقادات خودش، بله، حالا حتی بر اساس شرایط انسانی و، بله، مواردی که داشته، بله، عمل کرده.
این رسمه. اینو باید بگم خدمتتون موسوی که بر اساس این فرهنگ بازاری که یک بازاری وقتی میاد سر کار باید کارش رو با نام خداوند آغاز بکنه که کسب و کارش برکت بگیره، و این نام خداوند بر اعتقاد هر کسی متفاوت خواهد بود، مسلمان، مسیحی، زرتشتی هایی که در بازار تهران بوده و هستن. بعد از اون رسم خیلی خوبی ما داریم. مثلا وقتی یه بازاری اصطلاحاً دشت میکنه، اگر کسی بهش مراجعه بکنه اون رو منتقل میکنن به مغازه مثلا روبروی یا بغلی، میگن من دشت کردم، شما تشریف ببرید از حاج آقا روبروی خرید بکنید، برای اینکه اون بله برای اینکه اون خیر و برکت بچرخه. اینا رسمای قدیم بازاره. بعد بازاری ها اول صبح که تشریف میارن سر کار همه با هم سلام علیک میکنن، روی خوش به هم دیگه نشون میدن. زور معمولا چون داخل مغازهشون هستن، زورها تو مساجد هم دیگه رو میبینن، باز اونجا یه سری بحث و گفتگوها دارن. اینا آیین هایی که بر بازار تهران و مخصوص